دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستی. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه هفتم از ماه چهارم دوره ذات نفس پیشرفته در خدمتون هستیم دوستای عزیز گرامی. خب من یه نکته خیلی مهمی رو بهتون بگم همین اول کار، اونم این که یه صحبتی در مورد توجه هست که من امروز تو کلاس‌های حضوری من داشتم میگفتم تمام تمرین‌های من و تو تهش باید به اونجایی برسه که ما توجهمون رو از روی نداشته‌ها و ناخواسته‌هامون برداریم و بندازیم روی داشته‌ها و خواسته‌هامون. اوکی. و بعد این صحبت رو دارم میکنم که اگه قرار باشه من توجهم رو از روی یه چیزی بردارم، مثلا من توجهم روی نداریه، روی تنهاییه، روی فقره، روی مشکلاته، روی بدهکاریه، توجهم رو هر چی که هست، روی مریضی مثلا، توجه رو میخوای برداری، باید تعریفت رو عوض کنی. یعنی باید با اون موضوع آشتی کنی تا توجهت برداشته بشه. مثلا چیزی که میخوام بگم اینه که تو باید یاد بگیری که چجوری میشه توجه رو از روی یه چیزی برداشت. بعضی از آدم ها مثل این جمله که میگه آقا نترس، این نترس که نشد برای من جواب، که مثلا میگه نترس، باشه خب نمیترسم، من دگمش رو میزنم نترسم، اینجوری نشه. یا این که مثلا میری پیش کسی بهت میگه آقا توجه نکن به این مشکل، به این نداری، به این تنهایی، به این مریضی توجه نکن. چجوری باید توجه نکنم؟ من راهکار چجوری توجه نکردن به یک موضوعی رو دارم یاد میدم. اینکه خیلی از سوالایی که توی سایت میاد و پرسیده میشه، جواب اون چجوری توجه نکنم و اینجا دارم بهتون میگم. وقتی تو با اون موضوعی که روش حساس شدی و اون حساسیت باعث جلب توجه بیشتر شده، آشتی میکنی، میپذیریش، بعد اونجوری ازش رها میشی، نجات پیدا میکنی. مثل چی؟ مثل این موردی که دارم میگم. بچه ها، یکی از بزرگترین و قویترین مواردی که تو تمام آدم های بی پول و مشکلدار و آدم های ناراحت و افسرده و اینا هست، احساس قربان شدگیه. یعنی من بیچاره این دست از افراد بسیار زیاده. یا اینکه احساس قربانی شدگی یا مظلوم واقع شدگی، یعنی در واقع آدمای بدشان، آدمایی که فکر میکنن بدشانسن، بر این باورن که دنیا باهاشون خوب تا نکرده، که خدا باهاشون خوب تا نکرده، که بخت و اقبال خوبی نداشتن و یه جورایی به این نتیجه رسیدن که من قربانی دست بی‌عدالتی های روزگارم. حالا چه تو رابطه تو رنجن، چه تو از بابت مریضی تو رنجن، از بابت بیپولی تو رنجن، یا تو تنهایی تو رنجن، تو هر چیزی، یا با مشکلاتی که هی بلاهایی که سرشون میاد، همش تو رنجن. بعد در نهایت به این نتیجه میرسن که آقا من قربانی دست روزگار شدم. من میخوام بهتون بگم الان ما میخوایم توجهمون رو از من قربانی برداریم. چجوری شد من به این نتیجه رسیدم؟ از اتفاقاتی که برای من افتاده بود. مثلا من به این نتیجه رسیدم که آقا من به دنیا اومدم، چند ماهم بود مادرم مرد، بعدش نامادری داشتم، بعدش اونو با من بد تا کردم، بعد ما توی خانواده بیپولی بودیم، بعد پدرم مثلا اون مهر و محبتی که باید رو نداشت، بعد هی پشت هم دردسر برام به وجود می اومد، بعد من دیگه از ترس و استراب نامادری مثلا تو 8 سالگی 9 سالگی هم شب ادراری داشتم، اذیت می شدم و بابت اینم صبح بلند می شدم کتک می خوردم، یا من خیلی مشکل داشتم، استراب زیاد باعث می شد تو مدرسه هم یه دفعه می دیدم مثلا دستشویی می گرفت، نمی تونستم کاری بکنم، جلو بچه ها خجالت زده می شدم، آبرو می رفت، دردسرهای بزرگترم که شدم دردسرهای کارهای مثل بانک و کارهای دولتی و اینا، هی کارام نمی شد، هی مشکلاتم بیشتر می شد، هی من بیشتر از همه بدشانسی می آوردم، بدبیاری می آوردم. وقتی به همه اینا نگاه کردم و یه بیلان گرفتم، آخرش به این نتیجه رسیدم آقا من قربانیم تو این روزگار، مورد بی‌عدالتی و ظلم قرار گرفتم تو این دنیا و حق من یه جورای رعایت نشده. وقتی به این نتیجه رسیدم که آقا من مظلوم واقع شدم، مورد ظلم واقع شدم، بعد دچار بی‌عدالتی شدم، بعد انصافی در حق من رعایت نشده، من قربانی شدم، من بیچاره، آخه من چرا باید اینجوری باشم، چرا با همه خوبن با من، بعد این چه مشکلی رو به وجود میاره؟ من میتونم به جرات بگم 100% آدمهای شکست خورده یا آدمهای فقیر یا آدمهای ضعیف آدمهایی هستن که این حس من قربانی رو دارن. حالا ما ببین مشکل کجاست. میخ که باشی همه چیز را چکش میبینی. یعنی وقتی من فکر میکنم من قربانیم، حالا دیگه اگه بارونم میاد من به خودم میگیرم، بارون نمیادم به خودم میگیرم، با ترافیک مواجه میشم به خودم میگیرم، ترافیکم نیست باز به خودم میگیرم، یه آدمی یه جایی بد اخلاقی میکنه توهین میکنه من به خودم میگیرم، همه چی رو من به خودم میگیرم. از این به خودم گرفتنه یه قصدی وجود داره که اون احساس قربانی شدگی رو باز دوباره به خودم بدم. یعنی مغز من یاد میگیره که همه چیز رو جوری ترجمه کنه که توش من مظلوم واقع شدم، من قربانی شدم، حقم رعایت نشده. حالا این مثلا اگه بیای پیش من بهت میگم آقا توجه تو از روی این قربانی شدگی بر، یا هر جای دیگه که بری بهت میگم آقا توجه تو از روی این موضوع بردار. تو میخوای توجه تو از روی این موضوع برداری، بعد یه دقیقه توجه تو برمیداری، چند ثانیه توجه تو برمیداری، باز دوباره توجه تو میره تو این موضوع گیر میکنه. خب من دقیقا الان راه علاج و درمان این داستانی که من با نگاه کردن به زمان و روزگاری که بر من گذشت و اتفاقایی که بر من گذشت به این نتیجه رسیدم من قربانی شدم دیگه. گفتم وقتی اون بلا این بلا، این یکی اون یکی اون یکی سر من اومده، یعنی من قربانیم، یعنی خدا من دوست نداره یا حداقل عدالتشو در مورد من رعایت نکرده، پس من قربانیم. بعد مشکل از کجا شروع میشه دیگه؟ از اونجا به بعد زندگیم که به این نتیجه میرسم دیگه همه چیز رو اینجوری ترجمه میکنم، بر این مبنا ترجمه میکنم و ربطش میدم به داستان قربانی شدگیم. یعنی چیزها رو یه جوری تحلیل میکنم که تهش معلوم بشه باز دوباره یه بار دیگه در حق من ظلم شد. خب تا وقتی که من این حالت رو داشته باشم، مشکلات بیشتر و بیشتری رو هی تجربه میکنم، چون وقتی روی این موضوع توجه دارم از این دست موضوعات رو، مشکلات رو بیشتر و بیشتر وارد زندگی میکنم. حالا میگم به توجه تو عوض کن، توجه تو بردار روش. چجوری باید بردارم؟ دقیقا دارم الفباشو بهتون میگم، این یه سوژه است، ولی هر سوژه ای رو بخوای توجه تو روش برداری که دیگه اسیر اون موضوع نباشی، بهترین راهش همین راهیه که دارم بهت میگم که بهت کمک میکنه. من نمیتونم بگم آقا من بهش توجه نمی کنم، من بهش توجه نمی کنم، من بهش توجه نمی کنم، نمیتونم اینو بگم. مثل همین میمونه که بگی آقا به فیل فکر نکن، یا مثل همین میمونه که مثلا من یه شخصی اینجا وایساده میخوام بهش نگاه نکنم. در واقع درسته من رو مونور میکنم، ولی دارم بهش توجه میکنم. ما میخوام از ذات توجه رو برداریم از روش. چجوری برمیداریم؟ چی باعث شد که من توجهم درگیر این موضوع من قربانی بشه؟ نوع تحلیل من از اتفاقات، دارم بچه راهکارو میگم بهتون از الان تو این لحظه، نوع تحلیل من از اتفاقات، یعنی مثلا 20 سال اول زندگی من آوردن جلوم، دارم نگاهشو میکنم بعد از این که 20 سال رو مرور کردم، بعدش به این نتیجه میرسم خب با چیزایی که تو زندگی من اتفاق افتاده من میتونم خیلی راحت بفهمم که من قربانیم، من بدشانسم، من مظلوم واقع شدم، خدا در حق من عدالت و انصاف رو رعایت نکرد. اوکی؟ تو 20 سال اول زندگیم که میبینم. ولی الان میخوام توجه من روی این موضوع برداشته بشه، دوباره باید چیکار کنم؟ همون کاری که باعث تولید حساسیت و درگیر شدن توجهم شد، همون کارو باید بکنم با یه تحلیل دیگه ای که بدونم تمام این، یعنی من قبلا تو 20 سال اول زندگیمو نگاه کردم به این نتیجه رسیدم تمام اتفاقاتی که بر من گذشت لعنت خدا بود بر من، لعنت دنیا بود بر من، لعنت آدم ها بود بر من. حالا وقتی دوباره میخوام بازبینی کنم و نگاه کنم، نوع تحلیلم یه جوری میشه که به همون 20 سال نگاه میکنم، نه یه 20 سال دیگه ای، به همون 20 سالی که بر من گذشت نگاه میکنم، اما این دفعه تحلیلم به این صورته. نگاه کنید ببینید به چه صورته. میخوام تعریفم که عوض بشه، مرکز توجهم تغییر میکنه، احساسم عوض میشه، باورم عوض میشه، توجهم عوض میشه، تصورم از خودم عوض میشه، بعد رفتارم عوض میشه، بعدم نتایجم عوض میشه. قشنگ این الگوریتم این شکلی صورت میگیره. الان میخوام به اون 20 سال اول زندگیم نگاه کنم. ببینید نسبت به تمام اتفاقاتی که اتفاقات ناخواسته ای که تو زندگیم افتاد، میخوام زاویه دیدم رو عوض کنم. اینجوری شما میتونید توجهتون رو از روی چیزی بردارید. شماره 1، هرگز از خودم چیزی نمیدانستم اگر تضادهایم نبود، اگر ناخواسته هایم نبود، اگر مشکلاتم نبود، اگر بیچارگی ها به ظاهر بیچارگی هایم نبود، اگر دردسرهای زندگیم نبود، اگر ناکامی های زندگیم نبود، هرگز از خودم چیزی نمی دانستم اگه اینا نبود، هرگز لذت را تجربه نمی کردم اگر تضادی نبود، هرگز نیاز به رشد، ثروت، شادی و موفقیت در من ایجاد نمی شد اگر تضادی نبود، اگر آب کم جوی تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پس، اگر اون تشنگی ها به وجود نمی اومد، من این میل و کشش به موفقیت و ثروت اصلا توم شکل نمی گرفت. ببینید دارم الان تو این تعریف جدید میگم اونایی که لعنت به نظرم می رسید، اینا برکت بودن، اینا عامل رشدم بودن، اینا باعث شد که من استعدادامو بیرون بکشم. هرگز به سمت جنس مخالف نمی رفتم اگر تضادش در من نبود، یعنی اگر من جنس ماده نبودم، جنس نر نبودم، جنس ماده رو اصلا گرایش بهش پیدا نمی کردم، یعنی اگر اونم ماده بود منم ماده بودم، اونم مؤنث بود منم مؤنث بودم، هیچ گرایشی به وجود نمی اومد. این بخشی از جهانه که این حالت رو در ما، این تضاد رو در ما ایجاد کرده که ما با هم دیگه کامل میشیم. به خاطر همین یه تیکش تو اونه، یه تیکش تو منه، از درون یه تیکهی در اون هست، یه سری حالتهای درونی هست که تو جنس مؤنثه، یه سری حالتهای درونی هست که تو جنس مذکره، بعد این یه تیکه تو اون یه تیکه تو من باعث میشه که مثلا انگار، مثلا اینجوری بهتون بگم، یه نقشه گنجی وجود داره، نقشه گنج رو وسط خدا پاره کرده، نصفشو داده به اون دختره، نصفشو داده به من پسره، میگه حالا اگه میخواید به گنج برسید باید این دوتا تیکه پازل رو به هم بچسبونید. این همه تعریف قشنگ. هرگز خدا رو انتخاب نمیکردم اگر تضاد در شیطان نبود، هرگز خوبی را انتخاب نمیکردم اگر تضادش بدی نبود، هرگز عشق را جستجو نمی کردم اگر تضادش نفرت نبود، اگه با نفرت با من برخورد نمی کردن هرگز نمی فهمیدم نبود عشق چقدر تاریکی به وجود میاره. هرگز نور را نمی خواستم، نمی شناختم و جستجو نمی کردم اگر تضادش تاریکی نبود. من الان خودم گول نمی زنم، من دارم راست میگم به خودم. چون اگر اصلا شما برید نگاه کنید چرا ما این همه سیستم برق رو اختراع کردیم، این همه چراغونی رو اختراع کردیم، اگه روشن بود، یعنی روز رو دیدی تو روز همه جا روشنه دیگه. اگه همیشه روشن بود ما هیچ وقت دنبال سیم کشی برای برقکاری و برای لامپ روشن کردن اصلا دنبالش نمی رفتیم، چون نیازی بهش نداشتیم. نمی رفتیم، نیاز نداشتیم، نمی رفتیم، هیچ وقت هم کشفش نمی کردیم. هرگز غذا را جستجو نمی کردم و هنر آشپزی را انسان این چنین نمی آموخت اگر تضادش سیری، تضاد سیری یعنی گرسنگی نبود. هرگز مهربانی را انتخاب نمی کردم اگر تضادش یعنی نامهربانی در زندگیم نبود. هرگز کفش را نمی یافتم، نمی ساختم اگر تضادش پابرهنگی نبود. هرگز طالب ایمان نمی شدم اگر تضادش که ترس است آزارم نمیداد. هرگز به این راه، این شناخت ها، این آگاهی ها و علوم دست پیدا نمی کردم اگر تضادش که آسیب هایی که خوردم نبود. برید ببینید چقدر شما در مورد خودتون روانشناسی و این مطالب می دونید. اگر آسیب هایی که خورده بودم نبود، هیچ وقت به دنبال جستجو و کشف این مطالب نبودم. تمام یا اکثر ثروتمندان از فقرا هستند. یعنی حتی اونی هم که مثلا از پدرش به ارث رسیده نگاه میکنی میبینی فیلمو میزنی عقب ببینی پدرش فقیر بوده ثروتمند شده پسره بهش ارث رسیده ولی نسل قبلیش فقیر بوده. دوره عزت نفس را از لطف وجود نامادریم گفتم و جهانی شد. برای من اینجوریه، یعنی من ایمان دارم یه روزی به زودی تمام مردمانی که تو هر کشوری هستن این دوره عزت نفس رو گوش میکنن و ازش استفاده میکنن. لطف وجود تنهایی هنرمندان، شعرا، نویسندگان و نوازندگان را ساخت. بسیاری از آدمهای مثلا من زندگی نامه خیلی ها رو دیدم، زن طرف دوست و رفیق نداشت، تنها بود، حالا مثلا شاید به خاطر ظاهرش یا یه پاش از اون پاش کوتاه‌تر بود، بعد بچه ها مسخرش میکردن، همین هم باعث شد که خونه نشین بشه، زیاد بیرون نره و توی خونه تنها باشه و توی تنهایی یه دفعه برای که خوش سرگرم کنه مجبور شد، یه دفعه دید من فلان استعدادم دارم، مثلا نقاش خوبیم، نوازنده خوبیم، یا رو فلان پروژه مثلا فیزیک و شیمی تحقیق کنم. بعد یه دفعه خود واقعی شکوفا شد. بهترین روانشناسان دنیا دلیل بهتر شدنشان در شناخت روان آسیب‌های روانی بود که خودشان خورده بودند و اجبار وجود تضادها آنها رو به بهترین تبدیل کرد. بهترین روانشناسان، نه اونایی که کپی میکنن و بهترین روانشناسایی که تو حوزه‌های مختلف روانشناسی هستن، برید ببینید مثلا پدر روانشناسی مثلا فروید، مثلا اون یکی، برید نگاه کن ببین اکثر اینها خودشون آسیب خورده های شدیدی بودن که به خاطر حل مشکل آسیبی که خودشون خورده بودن شروع کردن به تحقیق و بررسی. بعد یه دفعه دی نه تنها مشکل خودشون رو برطرف کردن، بلکه مثلا به پدر روانشناسی تحلیل رفتار متقابل تبدیل شدن. زیبایی، نور و روشنایی، مهربانی، عشق، محبت، آگاهی، همه اینها را چگونه می توانستیم بدانیم، بخواهیم، بشناسیم، انتخاب کنیم و داشته باشیم اگر تضاد نداشتن و نداشتنشان آزارمون نمی داد. هرچی رو که امروز ما میریم دنبالش همون چیزیه که ما نداریم. شما نگاه کنید هیچ کدومتون، اونایی که الان توی کلاس هستید یا دارید این وایس رو گوش میکنید، اونایی که از بچگی پا داشتید، دست داشتید، چشم داشتید، میشنیدید، میتونست درف بزنید، آیا دنبال ثبت نام تو کلاسایی که مثلا چگونه بتوانیم فلان ضعفمون رو با تمرین برطرف کنیم. شما تو اون کلاس هست، آیا هیچ کدومتون سرچ میکنید کجا یه دست خوب هست بخرمش؟ آیا به پاداشتن فکر میکنید؟ آرزوش میکنید؟ شما چیزی رو دنبال میکنید که ندارید، چیزهایی که دارید رو هرگز دنبال نمیکنید. پس امروز تمام چیزهایی که داری به خاطر نبودشه و فردا تمام چیزهایی که خواهی داشت به خاطر نبودشه. البته این برای کسیه که به جهان این شکلی نگاه کنه. ولی اگر چیزهایی که نداری برای تو تعریفش این باشه که تو قربانی هستی، نداری های بیشتر رو تو زندگیت میاری. میخوام بهتون بگم وقتی که به موضوع ناخواسته ها، یعنی برخورده با ناخواسته ها، نداشته ها، تضاد ها، به این موضوع وقتی نگاه میکنی، از این منظری که من گفتم نگاه میکنی، وقتی به تنهایی نگاه میکنی، دیگه تنهایی رو یک فلاکت، یک بدبختی، یک خیانت، یک مشکل، یک لعنت نمیبینی. میبینی که مثلا میگه به تنهایی نگاه میکنی، میگه خب اگه من قربانی نیستم چرا من همیشه تنها بودم؟ بعد میای شروع میکنی مزایایی که تنهایی در اختیار تو قرار داده رو شمردن. میبینی آدمهایی رو که از تل تنهایی چه چیزهایی رو به دست آوردن رو میشماری. یا حتی بی کسی، یا مثلا میگم به استیون هاوکینگ گفتن که تو ناراحت نیستی که مثلا نمیتونی حرف بزنی وقتی هنجرش دیگه کاملا به این رفته بود، بعد اون لپتاپ نوشت که نه ناراحت نیستم. گفتن چرا ناراحت نیستی؟ گفتی که اینجوری فرصت ندارم چرت و پرت بگم، وقتی میخوام تایپ کنم یه چیز حسابی باید بگم، به همین خاطر وقتی فرصت گفتن چرت و پرت رو ندارم، فرصت فکر کردن بهش هم دیگه ندارم چون لازمش ندارم. خیلی از چرت و پرتایی که تو سر بقیه هست سر من دیگه نیست چون من بهشون احتیاجی ندارم. من الان مثلا شما فکر کنین زندگی خود من به شخصه یه نرمالی عادی، مثل زندگی عادی دیگه، مثلا یکی رو بهت بگم. یکی این بود که من انقدر دیده نشدم، انقدر اجازه بیان شدن نداشتم، انقدر اجازه حرف زدن نداشتم، انقدر مسخره می شدم، انقدر نادیده گرفته می شدم، آتش به نمایش گذاشته شدن خودم، آتش بیان کردن خودم، آتش جلب توجه، آتش مورد توجه قرار گرفتنم و دریافت نوازشم در من چنان شدید شد که من فهمیدم که من باید دیده بشم. اول اینو فهمیدم، اول نفهمیدم من سخنران خوبیم، اول نفهمیدم که من روانشناس خوبیم، اول اینو فهمیدم. حالا چجوری من باید مثلا فکر کن خداوند میدانست. بچه این من دارم در مورد خودم میگم، تو هم باید در مورد خودتو پیدا کنی. خودتو اگر از این دایره خارج کنی، خودتو اگر غیر مهم بدونی، تو اشتباه کردی. خدا فکر کن به من میخواست بفهمونی که آقا تو داشتی میرفتی تو این سیاره، تو کره زمین میخواستی به دنیا بیای، من در تو یک قدرت بیان و نفوذ کلام قدرتمند ایجاد کردم. میشه بگی چجوری باید به من میگفت؟ تلفن دارم من، خط مستقیم خدا رو دارم، چجوری باید به من میگفت؟ پس من اول باید تشنه دیده شدن میشدم. بعد از این که تشنه دیده شدن میشدم، حالا برای این که دیده بشم باید میگشتم ببینم، دیوونه که دیگه نبودم، باید میگشتم ببینم چی دارم برای دیده شدن، یا چی رو میتونم به وجود بیارم برای دیده شدن. به همین خاطر رفتم سراغ خودم بگردم ببینم مثلا من دور بازوی 10 متری دارم، یا از این زورا دارم که میزنم دیوار رو دونست میکنه، قدرتم خیلی زیاده، یا مثلا محاسبات ریاضی خیلی خفنه که خنگ بودم تو اونا. چی دارم؟ چون ولم نمی کرد، بگو ببین تو فقط، یعنی انقدر تشنه این موضوع بودم، انقدر نیاز به این موضوع داشتم، فقط باید می گشتم ببینم آقا، هی خودم رو ورق می زدم ببینم من دقیقا چی دارم واسه عرضه کردن، چی دارم واسه بیان شدن، واسه اینکه خودم رو به نمایش بذارم. الان فکر نکن مثلا تو خلاقی یا بانمکی یه چیزی میگی قش میکنن همه. فکر نکن این همین جوری اومده. تو اگر لازم نداشتی اصلا توی خودتو نمیگشتی، ورق نمیزدی، بگردی توی یکی از این صفحه ها خودتو پیدا کنی تو قالب طنز پردازی. چه چیزی باعث شد تو خودتو بری بگردی ورق بزنی؟ پس اول آتش این موضوع که من باید دیده بشم، این آتشی که بر من در من تولید شد به خاطر نبودش بود، به خاطر مواجهه با ناخواستش بود، به خاطر تضادش بود. بعد که گشتم گفتم خدای من چیکار باید بکنم؟ حالا نکته جالب اینه که من تازه نمیدونستم حد فن بیان و نفوذ کلام و تأثیر گذاریم چقدر، حدش هم تازه نمیدونستم، برای حدش هم خدا یه کاری کرده بود توسط همون چیزهایی که من اسمشو گذاشته بودم لعنت خدا. توسط چی؟ من تا 12-15-18-25 ثانیه وقت داشتم که اگه یه سوالی از بابام دارم یا یه حرفی میخوام بزنم یا یه نظری میخوام بدم، 20 ثانیه وقت داشتم که اون نظر رو بدم. میشد 21 ثانیه میرفتن همه تو مسخره کردن من. او پس من به این نتیجه رسیدم، من به من اندازه 20 ثانیه محل میدن. باید انقدر توانایی خودم ببرم بالا که بتونم در همون 20 ثانیه اول تأثیری که باید را بگذارم. ببینی؟ من تازه اگه مثلا میگفتن باشه ما تحویلت نگرفتیم، آدم ثابت نکردیم، ولی میخوای حرف بزنی، حرف بزن، بفهم حالا 2 ساعت وقت داری، چرت و پرت بگو ببینیم چی میخوای بگی. اگر من 2 ساعت وقت داشت، مثلا من برای همین که همین یه جمله‌ای که دارم میگم، من 20 ثانیه وقت داشتم تا خودم رو جلوی خانواده بیان کنم، 20 ثانیه. میدونید من برای همین حرفی که زدم چند بار بغض کردم، دلم بال خودم سوخت، چون نوع نگاهم اشکم رو در می آورد، نه اون برکتی که تو این 20 ثانیه وجود داشت. من فهم کردم خدای این خیلی بیرحمیه دیگه، همه ی آدم ها اجازه دارن که حالا یه دوتا اشتباه هم بزنن، ولی من چرا اجازه؟ من تا 20 ثانیه میام حرفم رو جمع جور کنم، شروع میکنم به مسخره کردن یا ول میکنن میرن، خلاصه تحقیرم کن. و من برای این که بتونم توی حالا همین امر که توی 20 ثانیه باید میتونستم تأثیر بذارم، من را مجبور کرد که بیشتر از همه شماها و همه، من به جرات میتونم بگم نسبت کتابهایی که من خوانده ام، نسبت به این 8 میلیارد میتونم بگم به جرأت من جز به اون 5% از این 8 میلیارد هستم که این حجم از کتاب رو خونده. میبینید من الان اصلا میتونم بگم با افتخار بگم آقا 8 میلیارد جمعیت 5% میشه چقدر، من جز به اون 3% 5% 8 میلیارد جمعیت هستم که انقدر کتاب خونده. من چند هزار جلد کتاب رو خوندم، بعضیاشو 70 بار خوندم، یعنی بعضی از این چند هزار جلد و مثلا یک کتابشو، مثلا گفتگو با خدا جلد 1 رو، مثل حکایت دولت و فرزانگی رو، مثل تحلیل رفتار متقابل رو، مثل نیمه تاریک وجود رو، کتاب دبی فورد رو، مثل خیلی از کتابا رو، من بعضی از این کتابا رو 70 بار خوندم. چرا انقدر خودم یادمه بعضی وقتا کتاب هی کتاب هر شب کتاب میخونم، من یه موقعی کتاب میدختم و میگفتم بابا من اصلا سر کارم هیچ ربطی به کتاب نداره. یه مدت هم ترک تحصیل کرده بودم، بودم آقا سر کارم هیچ ربطی به کتاب و مطالعه و علم و اینو ندارن، من برای چی دارم هر شب کتاب میخونم؟ برای چیش یه بخشی از اون برای چیش در وجود من بود، برای اینکه اگر با کسی در ارتباط قرار گرفتی که از نزدیکانت باشند، آنها به تو 20 ثانیه بیشتر فرصت نمیدن حرف بزنی، تو 20 ثانیه باید چنان تاثیرگذار باشی که بقیه حرفاتو گوش کنن، مسخرت نکنن، بهت نخندن، ترکت نکنن، تردت نکنن. و همین امر باعث می شد که من هی توانایی های خودم رو ببرم بالا. یعنی اونجایی که آدم ها در روزمره زندگیشون به این فکر می کردن که کدوم پارک آبی بریم بیشتر حال می ده، اونجایی که آدم ها توی اتوبوس می شستن توی اتوبوس و آدما به این فکر میکنن که گرمه، خدا کنه زودتر برسیم بریم، مثلا بریم چه میدونم غذا بخوریم، بریم اشغال بریم، من تو اتوبوس از اونجا وای میسادم سرپا به آدما نگاه میکردم و حرفایی که با هم میزدن، من قشنگ یادمه من به آدما نگاه میکردم ببینم که این با اون چی میگه، اون یکی به این چی میگه، این رفتارش با اون یکی داره چه پیامی رو میده. من بادی لنگویج رو از توی چرا حالا من اصلا آدم های دیگه به این موضوع زیاد توجه نمی کردم، ولی من به بادی لنگویج آدم ها نگاه می کردم، به مدل وایسادنشون، به حرفی که می زنن، به نوع رابطهشون، به اندازه صمیمیتشون، به اندازه دوریشون، به اندازه توهینایی که به هم می کنن، به اندازه احترامی که به هم می زنن. من انقدر دقت برای چی انقدر دقت می کردم؟ نیاز زندگی من با نیاز زندگی اونای دیگه فرق داشت. ما هممون با هم توی اتوبوس بودیم، ولی قسم میخورم تنها کسی که به این موضوعات داشت توجه میکرد من بودم، بقیه به چیزهای دیگه توجه میکردن، نه اینکه اون چه که من بهش توجه میکردم خوب بود اونا بد بودن. دارم بهتون میگم که آنچه که در بر من گذشت تا 20 سال اول زندگیم لعنت خدا نبود. داشت تشنگی را در من ایجاد میکرد. و بعد من به خودم اومدم دیدم که واو، من سابقه اینو داشتم که یک جلسه ای رو برگزار کردم، بعد از پایان جلسه تا 7-8 دقیقه آدم هایی که تو اون جلسه فکر میکنم 1000-1000 خورده‌ای نفر بودن، والله قسم بعد از نزدیک به 6-7 دقیقه آدما بعد از اتمام صحبتهای من رو صندلی مسخ شده بودن، اصلا نمیتونستم بلند شم. من جلسه ای رو برگزار کردم، یه جلسه ای در حدود 500-600 تا آدم بودن، جلسه ای رو برگزار کردم که 2 تا آدم از حجم هیجانی که تو اون جلسه ایجاد شده بود 2 تا آدم بیهوش شدن. خدا شده یکیشون یه جوری شده بود که زنگ زدن اورژانس اومد، انقدر که تو اون جلسه چنان صحبت‌های تاثیرگذار کرد. حالا شما من بگید من چجوری باید میفهمیدم یه همچین پتانسیلی در سخنرانی دارم؟ حالا تو به این نگاه کن، آیا تو الان استعداد نهفته در خود را شناسایی کردی؟ اگر نکردی برای چیه؟ برای اینکه وقایعی که داره بر تو میگذره یا بر تو گذشته نو نگاهت بهشون اینه که ای بابا این داستان و این لعنت و این بدبختی و بیچارگی ها تمومی نداره، خودت را قربانی میبینی. حالا من منتظر لطف دنیا هم. لطف دنیا چه شکلیه؟ اونجور که من میگم دنیا بهتر میدونه من به چی نیاز دارم. شما فکر کنید من منتظر لطف دنیا بودم، یعنی چی؟ یعنی آدمه میاد روبر من میشینه بگی آقا 10 دقیقه فرصت برای تو، هر چی دوست داری بگو، بیان کن خودت رو. من نظرم این بود دیگه لطف. اگر اون لطفی که من چون اونجوری هم بیشتر برم خوش میگذشت، اذیتم نمیشدم، استرس هم نداشتم، اگر این لطف دنیا بود واسه من که آدمه مثلا بابام بشینه جلوم بگه 10 دقیقه صحبت کن، تو این 10 دقیقه فرصت داری خودتو بیان کنی. این لطف دیگه، نه که بابام بگه تو این 20 ثانیه بگو ببینم چی می‌خوای بگی. نه که به من بگه 20 ثانیه وقت داری. از مدلی که باهم رفتار می‌کرد میتونستم بفهمم این همین 5 ثانیه 10 ثانیه اگه تونستی حرف به درد بخوری بزنی، یا به درد بخور حرف بزنی، گوشت میده، وگرنه بذاره میره. خب اگه اون موقع تو اون بچگی به من میگفتن لطف دنیا برای تو چیه، میگفتم بابام بگه آقا 10 دقیقه 20 دقیقه وقت داری خودتو بیان کن. اینو دارم مثال میارم که بگم بعضی وقتا ما از خدا کمک میخوایم ولی خودمون بهش میگیم از چه راهی به ما کمک کن. و جالب اینجاست که اگر من اون موقع خدا میخواستم به بابام یه جوری بنداز به دلش که به من نیم ساعت وقت بده من برای بیان خودم، و خدا هم این کارو میکرد، خب بابام اگر 20 نیم ساعت به من وقت میداد من هرگز دیگه مجبور نمیشدم، دیگه مجبور نمیشدم. هیچ وقت قدرتمند نمیشوی تا زمانی که بدانی قدرتمند بودن تنها انتخابت. هیچ وقت قابلیتات استفاده نمی کنی مگر اینکه مجبور بشی. شما فکر میکنی مثلا خیلی از چیزهایی که در این بین بشریت به وجود اومد همش از سر عشق و علاقه بود؟ والله قسم که همش از سر عشق و علاقه نبود. آدم ها هیچ چیز از اون زمان قدیم که یه مترسکی رو درست میکردن، لباس تنش میکردن، کلا میذاشتن سرش که مثلا کلاغا بفهمن آدم تو زمینه، نیان، و سر عشق و علاقه نبود که مثلا برف بازی نبود که آدم برفی درست کنن. تا پیشرفته ترین علومی که امروز آدم ها مثلا تو سیستم مسافربری از طریق هوا، ببین ما الان چه سیستم قوی داریم. مثلا مسیری که از روی زمین بخوای را بری مثلا باید 6 ماه تو را باشی، یعنی مثلا 7 ساعته میرسونتت اونجا. اثر عشق و علاقه نبود، همش هم اینجوری نبود، خیلیش اثر اجبار بود. پس من امروز بخوام بهت بگم آیا فهمیدی تو چه توانایی هایی داری؟ اگر نفهمیدی دلیل بر این نیست که جهان برای تو تضادهایی را به وجود نیاورده، تو را با ناخواسته هایی مواجه نکرده. دلیل این است که وقتی من اعتماد ندارم به جهان، هر چه برایم میفرستد قبل از این که بهم برسه برچسب لعنت را روش میذارم و با تنفر ازش دوری میکنم. اصلا وای نمیستم آنچه که برام داره رو بگیرم ازش. مثل یک موضوعی که میگه آقا من یادمه یه روزی بچه بودم، من همیشه تا برق میرفت فرار میکردم. اون موقع هم خیلی برق بیشتر میرفت، فرار میکردم. بعد یه روزی یه جایی قشنگ یادمه 4-5 نفر از برادر خواهر ناتنیام نشسته بودیم، یه دفعه برقا رفت و جایی برای رفتن دیگه نبود، برقا کلن رفته بود، دیگه شبم بود، تو کوچه هم نمیتونستیم بریم. و جالبه مثلا تا خوابیدن ما 10-15 دقیقه بیشتر وقت نداشتیم. عد اون بار نه شمی داشتیم، نه چراغی داشتیم، هیچی نداشتیم. من همونجا موندم، مریم همونجا موندم، نشسته بودیم، برم رفته بود. یکم که گذشت آروم آروم با اینکه برق نیومده بود ولی چیزها داشت روشن میشد، داشت واضح میشد، داشت قابل دیدن میشد. میخوام اینو بگم مثال که برای اینکه بعضی وقتا من مثلا تا یه ترسی میاد سراغم سریع میخوام یه جوری از این ترس فرار کنم، یه غمی میاد سراغم سریع میخوام از این غم فرار کنم، یه تایم کوتاهی تنها میشم سریع میخوام از این تنهایی فرار کنم، یه تایم کوتاهی بیکار میشم مثلا اخراج میشم سریع میخوام از این بیکاری و اخراج شدن فرار کنم. یه تایم کوتاهی مریض میشم، سری میخوام بیا میجنگم چرا من مریض شدم. که من قبلا گفتم یه بنده خدا یه استادی برگشت گفت مریض شد سرما خورد 4 روز افتاد تو خونه، بعد در یک نامه ای نوشت خدای ممنونم ازت، 2-3 سال بود صبح تا شب میرفتم سر کار و فقط کار میکردم و اصلا خیلی وقت بود که به خودم نرسیده بودم، اصلا نه به خودم رسیده بودم، به خودم فکر نکرده بودم، همش مثل ربات داشتم میرفتم سر کار. خدای شکرت استراحتی که خودم به خودم تو این 4-5 سال نداده بودم و تو با مریضی بسترش رو برام فراهم کردی که سرما بخورم تو خونه باشم. بعد تو خونه که بودم حالا مثلا آمپول میزدم برای این که ویروسش رو منتقل نکنم، مجبور بودم تو خونه قرنطینه باشم. تو این 4-5 روز به تمام کارهای شخصیم رسیدم، یه سری کتابا بود که قرار بود بخونمشون اونا رو خوندم، یه سری کارهای عقب افتاده داشتم اونا رو انجام دادم. میخوام بهت بگم زاویه دید رو نگاه کن. بس خدا به تو دنیا به تو هم بارها بارها با ناخواستهات با تضادها خواسته که جهت بده، خواسته که یه کاری بکنه که تو دست ببری در درون خودت و قدرتت رو بیرون بکشی یا استعدادت رو بیرون بکشی یا قابلیتهات رو بیرون بکشی، پتانسیلت رو آزاد کنی. اما اینجا فقط اعتماد نیاز است، اینجا فقط نوع نگرشت به آنچه که تو هستی و آنچه که به سمتت میاد هست. همین الان هم اینجوری مثلا تمرین میکنی، ماه سوم پنجم تمرین مثلا علم ثروته، ماه سوم پنجم تمرین عزت علم ثروت داری تلاش میکنی برای اینکه یه پولی در بیاری، بعد یه نشونه هایی میاد، یه عدد ریزی هم میاد، همون موقع دوست داری بگی که خب دیگه ما برای من جواب داد و نتیجه داد و تو واقعا آماده نیستی برای مدیریت در سطح کلان. مثل خود من مثلا الان مدیریت یک مجموعه شاید 8-10 نفری رو دارم انجام میدم مثلا، بعد مثلا ماه پنجمی که تمرین میکردم 97 والله قسم آماده این ماجرا نبودم. بعد تو پنجمی ماه دوستشم نتیجه، بعد چند تا نشونه میگرفتم، چند تا نتیجه ریزم میگرفتم، فرداش یه دفعه میبینم هیچ خبری نیست، کلن به هم میریختم، شک میکردم، فاش میدادم، قاطی میکردم. من آمادش نبودم و دوست داشتم زود درست شد. بعد به این فکر نمی کردم که اگه پنجمین ماه درست می شد، بعد از اون پنجمین ماه یکم ما 97 رو دارم میگم، 5 ماه از شروع 97 بگذره، بعد به این فکر نکرده بودم که بابا جهان هستی به این فکر کرده بود تو داری برج 5 97 رو نگاه میکنی که نتیجه بگیری و کاملا هم آماده نیستی، شخصیتت هم قوی نشده، چه هنوز یه سری ایرادا داری، مثلا دشمن فرضی داری، هنوز احساس قربانی شدگی میکنی، هنوز میکنی تو زندگیت یه سری عوامل هستن که تأثیر گذارن، تو اولی 5% نقش داری، هنوز مسئولیت پذیر کامل نیستی، هنوز یه سری چیزها رو در مورد قانونا یاد نگرفتی، هنوز به نمیدونم جای صفر نخوردی، هنوز فلان. بعد تو نه میگی من آمادم، من اوکیم دیگه، الان دیگه وقتش دیگه من پولدار بشم دیگه. به سنت نگاه میکنی، به اندازه رشدت نگاه نمیکنی. بابا من دیگه الان 30 سالمه دیگه، الان دیگه نه بابا تو درسته 30 سالته ولی چقدر رشد کردی تو این 5 ماه. صبر کن دیگه. حالا چرا دنیا میگه صبر کن امیر خلط بری؟ برای اینکه دنیا از بالا داره نگاه میکنه، میدونست سال 98 یا فکر میکنم اولای 99 میدونست قرار کرونا بیاد، بعد میدونست اون 5 ماهی که تو تمرین کردی برای شرایط گل و بلبله. آره راست میگی، تو آماده ای برای پولدار شدن، اما برای شرایط گل و بلبل. تو به کرونا بخوری تا 6 جمع میشی. چجوری باید به من میفهموند؟ تنها نیاز بود که اعتماد کنم. خدا هم اندازه من میفهمه. نمیخواد بگی بیشتر. خدا اندازه تو میفهمه، میفهمه. آره تو الان لازم داری اینجا میگی من 30 سالمه باید الان پولدار بشم، خدا به اندازه تو میفهمه، خدا به اندازه تو چش داره، چشو خودش به تو داده، مگه میشه خدایی که به تو چش داده خوش چش نداشته باشه؟ خدایی که به تو ادراک رو داده خودش درک نداشته باشه؟ میدونه الان فرص داری، میدونه الان نیاز داری، میدونه الان عقده داری، میدونه الان گرفتاری، میدونه الان همه چی رو میدونه. مگه ازش نخواستی که تو رو به اون جای بالا برسونه؟ اون جای بالا رو به تو نمیده، تو رو به اندازه اونجا بزرگت میکنه. بعد تازه من چند تا یعنی از روزی که نتایج من شروع شد خدا شاهده که حداقل 3-4-5-6 بحران وحشتناک رو تجربه کردم و خداوند در 97 بحران های 98 99 1400 1401 1402 را میدانست. یکی از بحران همین 5 ماهی بود که اینترنت قطع شد. شغل من اینترنته که ربط داره 100% مستقیم به اینترنت و خداوند میدانست. و نکته جالب اینجاست که من همیشه میگم خدا وقتی یه چیزی رو بهت میده یه جوری بهت میده که دیگه دست ندی، یه جوری بهت میده که دیگه کسی نتونه ازت بگیره. اعتماد کن، شل کن، بذار داره کارو درست میکنه دیگه. وقتی عجله دارم بهم نگاه میکنم میگم با من دیگه الان آماده ام دیگه. میگه آماده ای؟ خدا وکیل همین ماهی که الان، همین الانی که با هم داریم صحبت میکنیم، یه نگاه کن به 8 ماه پیشت، با شخصیتی از 8 ماه پیشت میشناختی، واقعا اون شخصیت با این شخصیت که الان هستی یکیه؟ اگر نیست 8 ماه دیگه با این شخصیت یکی نیستی. و اون جایی رو که تو انتخاب کردی، یه چیزی بهت بگم، وقتی همه ی آدم ها رو الان نگاه میکنی، اکثر آدم ها دوست دارن یه شرکتی داشته باشن که توش کلی پرسنل باشه، آدم ها براشون کار کنن و این درآمدی ها یه کارخونه بزرگ داشته باشن. من میخوام بهت بگم آیا تو الان اندازه این حرف ها هستی که 40 نفر آدم رو مدیریت کنی، زبون 40 نفر آدم رو یاد بگیری، بعد بلد باشی که بهشون نه به موقع بگی، رو درواسی نداشته باشی، اما با غرور باشون حرف نزنی، فروتن هم باشی، متواضع هم باشی، به بحران هم خوردی، تنها نه این که خودت رو آروم کنی بلکه اون 40 نفر دیگر هم آروم کنی؟ الان اینا رو داری؟ به پستی بلندی های زندگی خوردی؟ به چالش های طبیعی زندگی خوردی؟ بلدی هندل کنی خودتو، کارخونتو، کارمنداتو، اینا رو بلدی؟ یا فقط میگی الان پول بده، یا فقط میگی الان این موضوع برطرف شه؟ اعتماد داری؟ اگر اعتماد داری، بعد از این دیدگاهت رو نسبت به اتفاقاتی که باشون مواجه هستی تغییر بده، من دیگه لعنت های زندگی تبدیل به برکت های زندگیت میشه. حالا نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه که ازن تو هیچ کاری خاصی نمی کنی، فقط تغییر زاویه دید بودا. یعنی دیگه از این به بعد تمام انرژی که از تو داشت هدر میرفت. چرا این در گنجه بازه؟ چرا دومه خر درازه؟ چرا آب تو تلمبه هست؟ چرا گوشکوب کنم؟ چرا هوا انقدر گرمه؟ چرا انقدر ترافیک هست؟ چرا امروز عد باید این امروز اینجوری میشد؟ اونم اون اتفاق. با این اتفاقات وقتی دیگه نمی جنگی و همه رو برکت میبینی، یه بار دیگه من این یه تیکر دلم میخواد که بگم از داستان حضرت ایوب، از ماجرای حضرت ایوب، قشنگترین چیزی که ازش به ذهنم ماند و ماندگار خواهد شد، قصه ای بود که یه روزی، داستانی بود که یه روزی این آدم انقدر بدنش کرم گذاشت. حالا میگفتن که صبر ایوب، میگفتن که این انقدر مؤمن بود، اومدن گفتن شیطان، و حالا ماجرا رو اینجوری گفتن دیگه، شیطان اینا اومدن به ایوب گفتن آره خدا داره تو رو اذیتت میکنه و فلان و بسار. گفت هرچه از دوست رسد نیکوست. بعد این چند تا اتفاقای عجیب غریب افتاد، بچت نمیدونم فلان شد، گوسفنداتو بردن فلان شد، آخریش این بود که کرم گذاشت بدنش. و اون تیکه‌ای که به یاد من مونده اینه که قشنگ یک جایی نشسته بود، بعد یه کرمی از تمام بدنش کرم گذاشت، یه دونه از این کرما رو پاش افتاد رو زمین. کل چیزی که ذهن منو درگیر کرد بچگی تا الان این بود، اون کرمی که افتاده رو زمین رو ورداشت با عشق گذاشت دوباره رو پاش، گذاشت رو بدنش. یعنی واقعا هرچه از دوست رسد نیکوست، اگر من بدونم او دوست است اون موقع هرچه از سمتش بیاد و میگم نیکوست. حالا میخواد تضاد باشه، ناخواسته باشه، فلان باشه، بسارش. خداوند که میدونه من چقدر ترسوام، خداوند که میدونه من چقدر ضعیفم، خداوند که میدونه من چقدر حساسم و خداوند که میدونه من چقدر آسیب خوردم، همین الان رو دارم بهت میگم، این مال بچگی نه، مال همین الان. خداوند که میدونه، اگه خداست که میدونه من چقدر گفتگوی درونی دارم، اگر خداست که میدونه من چقدر بازدارنده دارم، میدونه من چقدر من چند سالمه، میدونه من چقدر فرصت ها ما از زندگی ما از دست دادم، میدونه من اصلا تیک گرفتم، پرشفگار دارم. خوبه خداوند میدونه همه اینا رو، مگر همه اینا رو میدونه و امروز این ناخواسته میاد، اعتماد کن دیگه. خدا من اینا رو بر خودم مینوشتم، خداوند اگر خداوند است هرگز از آزار دادن من لذت نمیبره. یعنی اگه خدا بخواد من آزار بده، باید در حد حقارت حقیرانه خودش رو تو پست در این جایگاه سقوط کنه به یه حدی برسی که بخواد من آزار بده که لذت ببره. مگه همچین موجودی باشه این اسمش خدا نیست. پس اینو بری کنار. خدا کو؟ خدا اونایی که الان بهت گفتم از رنج بردن من لذت نمیبره و از لذت بردن من رنج نمیبره. اگه خدای واقعی باشه اینه، اون خدایی که من قبول دارم اون مزخرفات کله منه، خدا نیست. اون تعریف من از خدا، نه خود خدا. اینا رو گفتم بدونی که چجوری میشه توجه رو از روی یک موضوع برداشت. حالا اینکه به تو میگن نترس، باشه نمیترسم، یا دیگه توجه نکن به منفیا. اگر این درس این یک ساعت رو شنیده باشی و درک کرده باشیش، دیگه بعد از این با در قابلمه دعوت نمیشه، دیگه بعد از این با بند کتونی دعوا نمیشه، دیگه بعد از این با رعد و برق و بارون و برف و نمیدونم آفتاب و تاریکی و روشنایی و ترافیک و آدم عوضی تو زندگی تو نمیدونم با هیچی، بعد از این دیگه دعوات نمیشه، چون میدونی هرچه از دوست رسد نیکوست. هر کدوم از این چند تا چیزی که گفتم اومده یه بخشی از تو رو نشونه گرفته که بیرون بکشی. یه جایی رو لازمه با مهربونی درستش کنی، یه جایی لازمه از همین مشکلاتی که دور برته، یه جایی رو لازمه با خلاقیتت درستش کنی، یه جایی باید با انعطاف پذیری درستش کنی، یه جایی باید با مصمم بودنت درستش کنی، یه جایی باید با صبور بودنت درستش کنی، یه جایی باید با شهامت درون شهامت تو به چی بیرون اون قفل رو باز کنی. بعد به خودت میای میبینی ای چقدر چیز در خودت کشف کردی که اگه اینا نبود تو اصلا دست نمی بردی در یقه خودت از درون خودت آن چیزها رو بیرون بکشی. این باعث میشه، این نوع نگاه باعث میشه توجه تو از روی اون من قربانی برداشته بشه. دیگه فکر کنم به این وضوح اومدم داستان من قربانی رو برات حل کردم، مگر اینکه داشتی حال میکردی با این مصرف من قربانی. این برای اون دسته از افراد نیست که از دلسوزی به حال خودشون دارن حالشو ببرن، این که دلشون به حال خودشون بسوزه، چون خیلی حال میده. اگر دیگه خسته شدی از مصرف این نوع احساسای بد بهت بابت این پاکی جدید تبریک میگم. بریم برگردیم، در خدمتون هست. خب بچه های عزیز و گرامی، بریم حالا یه بار دیگه به موضوع احساساتی که داریم تجربه میکنیم یه نگاه بالغانه آگاهانه تری داشته باشیم. سوال اینجاست، احساس قربان شده که مثلا آیا من یک قربانی هستم؟ بعد از گذراندن این یک ساعتی که با هم صحبت کردیم نسبت به اتفاقات، ببین اتفاقات با یک تحلیلی به من میگوید من قربانیم، با یک تحلیل این یک ساعته که با هم گذروندیم به من میگوید من سوگلی خودم، خدا داشته با تمام اتفاقات به من کمک میکرد. یعنی من منتظر خدا بودم که با یک چوبی که یک شکل و شمالی پیرمردی با موهای سفید بلند با یک چوبی از آسمون میاد، بعد من هرچی سفارش میدم با خودش برمیدار میذار رو اون چوبه میاره میده به من. من این انتظار رو داشتم. بعد خدا با اتفاقی به نام مثلا چه میدونم سرماخوردگی اومده، با اتفاقی به نام یکی بهم خیانت کرد، تردم کرد، ترکم کرد، بعد من تنها موندم، فکر کردم بدبختم. درسته که من وقتی خدا کمک خواستم، خدا کمکی که لازم بود به من را کرد، نه کمکی که من دوست داشتم. فکر کردم این برام خوبه یا اینجوریه. و اگر بعد از گذروندن این یک ساعت هنوز فکر میکنی که تو قربانی هستی، احتیاجه که دوباره این یک ساعت رو گوش کنی. چون اگر بخوای تو زندگیت به یه موفقیت‌های کلانی برسی، مثلا موفقیت یعنی شادی، موفقیت یعنی خوشحالی، موفقیت یعنی آرامش، موفقیت یعنی حال خوب، موفقیت یعنی پول خوب، جایگاه خوب، رشد خوب، شغل خوب، درآمد خوب، رابطه خوب، زندگی خوب، بدن سالم و خوب، اینا همشون موفقیت. بستگی به این داره که تو دنباله کدومش هستی، کدومو بیشتر میخوای. خب قبل از بررسی این که حالا من قربانیم، قبل از بررسی احساس قربان شدگی، دوباره بپرسم من کیستم. بچه ها فقط بیاین حالا ما که وقت نداریم همه احساساتی که داریم، ما یه دونشو الان بررسی کردیم دیگه، تازه به اندازه وقتی که داشتیم بررسی کردیم. من میتونم ساعتها در مورد همین موضوع صحبت کنم، ولی الان به اندازه تایمی که گذاشتیم و این موضوع رو با همدیگه آنالیز کردیم، بررسی کردیم، دیدیم که راستی من قربانی نیستم، مثلا من مورد لطف خدا قرار گرفتم، چون من در این جهان نیاز داشتم که بیشتر خودم رو بدونم، بشناسم، بفهمم اصلا من کیم. مگه هم سوال اول زندگیمون نبود به دنیا اومده بودیم و نمیدونیم ما کی هستیم؟ خب ما الان نسبت به بچگیمون بیشتر میدونیم کی هستیم. خب ما همینو میخواستیم دیگه، به اضافه چیزهای دیگه. ولی این اصلی ترین سوالی بود که از بچگی تو سرمون بود، من کیم، اینجا کجاست، اینجا چیکار میکنم، برای چی اومدم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمای وطنم، ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختن از بدنم. میخوام بگم سوالی که برای من هست، سوالیه که برای اون بود، برای اون یکی بود، از پیدایشه انسان در این سیاره تا به امروز و تا به آینده، همیشه این یه سوال مشترک بین همه آدم ها. از کجا اومدم، برای چی اومدم، به کجا میرم. خب این سوال رو داره خدا با لطفی که به ما میکنه، با اتفاقات به ما کمک میکنه. اما میگم آنچه که ما را در زندگی رنج میدهد اتفاقات نیست، آدم ها نیستن، خودم نیست، خدا نیست، دنیا نیست، شرایط نیست، وقایع و رویدادها نیست، موقعیت ها نیست. آنچه که مرا رنج میدهد انتظارات من از اینهایی که گفتم. کدام انتظارات من؟ انتظارات نامعقول من. من با خدا به داستان خوردم. چرا انتظار داشتم؟ که انتظار نامعقول داشتم هرچی رو با خدا میگم با اون چوبش برداره بیاره از آسمون بده به من و بذاره بره دوباره، و خدا این کار نمی کرد، من باش دعوا میشم. با خودم چرا جنگ داشتم؟ دوست داشتم که به چیزی، به خودم، به عنوان محبت و دوستی و صمیمیت و عشق دادن و توجه و احترام و ارزش و وقت گذاشتن باز خودم و و و و اینا رو به خودم نمیدادم. بعد دوست داشتم تو همه جا با کیفیت عمل کنم، بدونم کجا چی بگم، چی کار کنم، چه جوری خوب به نظر برسم، چه جوری دیده بشم، جلب توجه بشه، همه دوستم داشته باشن. بعد کجا با امتیاز بالا نمره بگیرم، نتایج خوب بگیرم، پولدار بشم، موفق بشم. آخه من هیچ چی به خودم نداده بودم، اما از خودم یه دنیا انتظار نامعقول داشت. وقتی این اتفاق نمیافتاد با خودم رفتم تو جنگ. از آدما چی؟ از آدما هم انتظار نامعقول داشتم. مثلا اون که عوضی بود ازش انتظار داشتم آدم خوبی باشه، اون یکی که دوز بود انتظار داشتم آدم سالمی باشه، اون یکی که دروغگو بود انتظار داشتم آدم راستگویی باشه. از آدما انتظار داشتم اونجوری که من لازم دارم باشن، نه اونجوری که طبیعتشون هست. پس به همین خاطر با اونا هم میرفتم تو جنگ. انتظار من نامعقول بود. من از پدرم، مادرم، از کسوکارم انتظار داشتم همیشه حالشون خوب باشه، همیشه حوصله منو داشته باشن، و این امکان پذیر نیست. اما چون من انتظار نامعقولی داشتم، من با انتظاراتم دعوام میشد، نه با آدما، نه با طبیعت. من از دنیا، بخش عمده ای از دعواهای من با دنیا این بود، من ماشینم بردم کارواش، شستم، تمیزه، الان از دنیا انتظار دارم که رعد و برقی نده این وسط، بارونی نیاد این وسط، من ماشینم شستم. و چون دنیا به کام من نمیچرخید، من با دنیا هم دعوا میشم. بعد من فهم کردم اومدم مثلا 13 به در، دوستاشم هر روز همه چیز شاد و خوشحال و خرم بود، و این واقعا لازمه رشد و تعالی من نبود که همه چیز همیشه شاد و خرم. بعد من با یه طرز فکر کودکانه بزرگ شده بودم، فکر میکردم، یعنی با دنیای کودکانه داشتم به جهان بزرگا نگاه میکردم. دوست داشتم همه از دم پول دار بودن، همه با هم صمیمی بودن، همه یه اندازه داشتن، همه یه... خب این توش تضادی به وجود نمی اومد، اصلا رقابتی به وجود نمی اومد، استعدادها خودش رو بروز نمی داد، هیچی همینجوری یه زندگی راکت مسخره میشد دیگه، خسته کننده و کسل کننده میشد. شما فکر کن 50 روز از زندگیت، 50 روز پشت سر هم از صبح تا شب همش تو مهمونی باشی، تو بهترین مهمونی، انصافا 50 روز کلافه نمیشی؟ 50 روز بهترین غذایی که فکر میکنی دیگه ایدئالتر رو بخوری پشت سر هم، حالت به هم نمیخوره؟ شما 50 روز برو، 50 روز پشت سر هم برو خرید، از صبح برو تا شب تو پاساژا خرید کن، خسته نمیشی؟ وصلت سر نمیره؟ حالا میدونم بعضی میگن نه، ولی خب بعد 50 روز رفتی پاساژ خرید کردی از صبح تا شب، بعدش یه سر دکتر برو. مگه پیش آدم 50 روز باش سرم بره خرید صبح تا شب و خسته نشه باز 51 روزم بره، 100 روزم بره، یه جای آدم خسته میشه. از همین مردن، من خودم یکی از کسایی هم که سرآمد این موضوع هم، خدای چرا مردن رو به وجود آوردی؟ ما میترسیم. فکر کن اصلا خطر مردن در کمین ما نبود. مثلا الان، همین الان آدم و حوا هم بودن. داداش خدا وکیلی الان آدم و حوا بودن، دعای صبح تا شبشون آرزو مرگ نبود؟ چون دیگه چی بود که تو این دنیا باید میدیدن ندیدن؟ اصلا صدقه سر مرگ، این که من میدونم یکم دیگه، حالا چند سال دیگه میمیرم، باعث میشه که زندگی کیفیتی بهتری پیدا کنه. واقعیت اینه، من خواهر من آرزوی دیرینه زندگیش داشتن یه بچه بود. دیشب داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم که یه بچه داشت برجابوجه میکرد اینا، خواهرم گفت یه دقیقه بشین دیگه روی این چرخت کارتونتو نگاه کن، من مثلا با دایت حرف بزنم. بچه 3-4 ماهه. من به خواهرم گفتم که خب هپی هستی صبح تا شب با این؟ گفت به نظرت صبح تا شب با یه بچه داری سرکله میزنی؟ تازه صبح تا شب نیست، شب تا صبح هم هست، چون بعد این مواظبش باشی. و به نظرت حوصله آدم سر کلافه نمیشه، اذیت نمیشی؟ گفت دوست داشتی تجربه کنی؟ گفتم 100 سال اینجوری در این حد بچه رو دوست دارم، ولی من بچه رو روزی 1-2 ساعت میتونم قبول کنم بپذیرم، بعدش دیگه بره رو مخم و پنجره میندازمش بیرون. حتی من به بچه که نگاه میکنم میگم مثلا کاش که میشد اون خیلی کوچولویشو با کنترل بزنی بره جلو، برسه به مثلا 8-9 سال، اون تیکشو بزنی بره جلو. مرگ، حضور مرگ، وجود مرگ، در کمین بودن مردن که تو میدونی که میمیری، باعث میشه زندگی کیفیت بهتری پیدا کنه. اصلا یه سری مثلا دیگه، شما اصلا قرار نبود هیچ کدومون بمیریم، شما من بگو مثلا عجله چی میشد این وسط؟ از دیگه چه عجله‌ای دارم الان من؟ استاد من مثلا 5 ماه تمرین کردم، چرا نتیجه؟ چون شما تو آخر انقضای عالم هستی، حالا مثلا امسال نشه سال دیگه. دیگه یه سری احساسا کلن لبه میرفت. شما تو بهترین حالت ممکنه هم که قرار بگیری یه چیزی رو میبینی، یه سری تازگی ها داره، اون تازگی ها از بین بره، بعدش دیگه یه سری تازگی هاست که به زندگی خون تازه ای میده. و شما میدونید بچه ها، تعداد کمی از آدم ها هستن که خیلی پیر میشن، تعداد خیلی از کمی از آدم ها هستن که منم نمیدونم، من تا حالا تو اون وضعیت نبودم بدونم اینو، نمیدونم چه جوری، شاید ترس از مرگ داره وگرنه دیگه علاقه ای به زندگی نمونده، طرف فسیل شده دیگه، یعنی کاملا چروک شده. بله، همچنان نمیخواد بمیره. چرا نمیخواد بمیره؟ به خاطر نمیخواد بمیره که میترس از مردن. وگرنه دیگه وقتی دیگه آدم مثلا 10 میلیون سال هی صبح بلند میشه صبحونه میخوره، آفتابو میبینه، تابستون زمستون، پس مرگ وجودش به اندازه زندگی لازم. میگم مردن رو دوست ندارم خودم همین الان که دارم میگم، اما به معنای نیست که مردن لازم ندارم، مردن لازم دارم، ولی من بیشتر زیاد دنبال چیزایی که لازم دارم نیستم، من بیشتر دنبال چیزایی هم که دوست دارم. و چیزایی که دوست دارم، مثلا من چیزایی که دوست دارم با چیزایی که لازم دارم، ببینید چقدر فرق میکنه. مثلا من دوست دارم همش نوشابه بخورم، من دوست دارم همش شیرینجات بخورم، من دوست دارم همش شکلات و اینجور چیزا بخورم، ولی من نیاز دارم که میوه بخورم، من نیاز دارم که آب بخورم. من این دوتا با هم خیلی فرق دارم. من دوست دارم که شبا تا صبح بیدار باشم، تو اینستا بچرخم، این ورانور باشم، ولی من نیاز دارم که شبا بخوابم. خب قبل از بررسی احساس قربان شدگی بگذار دوباره بپرسم من کیستم. محیط و هفت عنصر به من القا کردن که من مثلا فلانی هستم، یعنی هویتی که به خودم گرفتم، یعنی کسی که قبول کردم هستم. یه نمونه احساس قربان شدگی رو گفتم فقط به خاطر اینکه میخ که باشی همه چیز را چکش میبینی. وقتی من فکر کردم، یعنی به این نتیجه رسیدم یا برداشتم از رفتار این هفت عنصر این بوده یا اونا به این موضوع رفت، فرقی نمیکنه چه من برداشت کردم چه اونا به من گفتن، که من میخ هستم، حالا دیگه همه چیز رو چکش میبینم، همه چیز رو بر علیه خودم میبینم. اگر من به این نتیجه رسیدم من کمم، دیگه همه چیز رو بر خودم غالب میبینم. من ضعیفم، همه چیز را قوی میبینم الا خود من. من دوست نداشتنیم، همه چیز دوست داشتنی الا من. و اینجوری باعث میشه که من تعریف کنم خودمو، یعنی کسی که قبول کردم هستم، یعنی شخصی که به نام خودم پذیرفتمش و در حال زندگی کردن در درونش هستم و در حال زندگی کردن درونش هستم. من یکی رو قبول کردم، دارم توش زندگی میکنم. در خیالم کسی رو از خود قبول کردم، یعنی افکارم و شخصیتم، من اینو قبول کردم خب و آن را زندگی میکنم. آیا من این افکار، نظریات، باورها، شخصیت، دیدگاهها و تعریفها هستم؟ دارم زندگیش میکنم، ولی سوال میپرسم آیا من اینام؟ یه نمونه مثل همین یه ساعت پیش، من تا یه ساعت پیش فکر میکردم قربانی هستم، کاملا مطمئن بودم قربانیم. بعد از شنیدن این زاویه دید الان احساس کنم نه، من قربانی نیستم، من سوگلی خدا هم. حالا بقیه چیزای دیگه ای که من الان تو اون افکار دارم خودم رو زندگی میکنم و فهم میکنم من اونم، میپرسم اینجا آیا من این افکار، نظریات، باورها، شخصیت، دیدگاه ها و تعریف ها هستم؟ نمیخواد بگی نه، شک کن حداقل بهش. آیا من اونهاییم که از این هفت عنصر گرفتم؟ یا از رفتار و گفتار این هفت عنصر برداشت کردم که من اونم؟ اینها که در اثر گذر زمان و تغییرات شرایط مکانی، وضعیتی، سوادی، تجربیاتی، ارتباطی، حتی سنی، مطالعاتی تغییر میکنن و پایدار نیستن، مثل شخصیت و دیدگاهی که 20 سال پیش داشتم و الان خیلی از اونها تغییر کرده و دیگه من و دیگه با من و در من نیستن. مثلا من 20 سال پیش فهم میکنم یک کسی هم، من الان فهم میکنم من یک کس دیگه ایم. پس اونا پایدار نیستن. آیا من چیزی هم که پایدار نیست؟ آیا من یه طرز فکرم؟ مثلا من 20 سال پیش یه طرز فکری داشتم، الان طرز فکر رو ندارم. باز من هستم، طرز فکره نیست. 20 سال پیش من یه شخصیتی داشتم، الان اون شخصیت رو ندارم. من هستم، اون شخصیت نیست. 20 سال پیش من یه دیدگاهی داشتم، الان دیگه اون دیدگاه رو ندارم. من هستم، اون دیدگاه دیگه نیست. 20 سال پیش من در مورد خدا یه باوری رو داشتم، یعنی یه خدایی داشتم، که الان من هستم ولی اون خدای دیگه نیست، یعنی باور به اون خدای دیگه نیست. من هستم اما اونا نیستن. و جالب اینجاست که ببینید بچه این جمله رو گوش کنید. من یه دقیقه تمرکز کنید این جمله منو قشنگ گوش کنید. من بدبخت هستم، من پولدار هستم، من خوشبخت هستم، من زیبا هستم، من زشت هستم، من موفق هستم، من شکست خورده هستم، من بیچاره هستم، من باچاره هستم، من بدشانس هستم، من خوششانس هستم، من عالی هستم، من کم هستم، من حقیر هستم، من قوی هستم، من شجاع هستم، من ترسو هستم. تو تمام اینا یه چیزی وجود داره که تو همه شون هست، هستم. اینا هی تغییر میکنه ولی هستمه هیچ وقت تغییر نمیکنه. هستم. یه موقعی به اختزای زندگی میگم من برشکسته هستم، بعد مثلا یه 2 سال عروش میگذره میگم من موفق هستم. شما دیدید یه آدم برشکست شده بوده، بعد مثلا بعد 2 سال 4 سال خیلی ثروتمند شده دوباره. مثلا یه آدم میگه من مجرد هستم، 2 سال بعدش میبینی میگه من متأهل هستم. من مجرد هستم، من متأهل هستم. مجرد میاد و میره، متأهل میاد و میره، پدر شدن میاد و میره، پسر شدن میاد و میره، نمیدونم بیکار شدن میاد و میره، مریض شدن میاد و همه چی میاد و میره، ولی هستم همچنان هست. یه جایی از خدا پرسیدن که کیستی؟ گفت هستم آنچه هستم، آنچه هستم، هستم. آنچه که در مورد من اصیله بودن منه، من هستم. حالا اینکه چگونه بودن منه به اختزای شرایطی که درش قرار گرفتم و باش هم هویت شدم. من جنوب شهری هستم. حالا الان من بالا شهری هستم. هم هستم اونجا بود، هم هستم اینجاست. جنوب شهری به شمال شهری تبدیل شد. حالا شاید الان مثلا برم چه میدونم شرق شهری، غرب شهری. اینا تغییر میکنه. هستم من هرگز تغییر میکنه. میخوام بهتون میگم من خیلی روی نکته دارم خودم تمرین میکنم که آیا شرایط مکانی، فکری، دیدگاهی، باورهای من اصالت منه یا اینا اصلا چیزی که اصالت داره تغییر نمیکنه. شما بگید هر چی رو که بگی من فلان هستم، من بی سواد هستم، حالا من با سواد هستم، من بی پولم، حالا با پولم، همه چی رو بگی توی اون هستمه هیچ وقت هیچ چیز تغییر نمیکنه. هستمه پای ثابت من هستم. اینها که در اثر گذر زمان و تغییرات شرایط مکانی، وضعیتی، سوادی، تجربیاتی، ارتباطی، مطالعاتی تغییر میکنن و پایدار نیستن، مثل شخصیت و دیدگاهی که 20 سال پیش داشتم و الان خیلی از اونها تغییر کردن و دیگه من دیگه با من و در من نیستن. آیا من چیزی هستم که پایدار و ثابت نیست؟ مثل فیزیکم که الان همچون 4 سالگیم نیست. اگه من خودم رو تو 8 سالگی اون بدن می دیدم، الان خدا شاهده از اون بدن 4 سالگیم هیچیش نمونده. حتی اون سلولا کاملا عوض شده، یعنی هیچی از بدن 4 سالگی من الان اینجا نیست. مثل فیزیکم که الان همچون 4 سالگیم نیست. مثل باورها و دیدگاه‌هایی که دیگه مثل 4 سالگیم نیست. نسبت به خدا، خودم، زندگی، رابطه، مردم، گذشته، آینده و چیزها. همه اینها آمدند و رفتند و بسیاری از آنهای دیگر نیستند. اما من همیشه بودم. مثل شبها که در خوابم و جز تنفس و حضور و بودنم هیچ چیز دیگری مثل افکار، شخصیت، هویت، عقاید و باورها و ارزشها و نظریات و اطلاعاتم نیستن تا وقتی که از خواب بیدار می شدم. همگی اینها محو شدن اما من همچنان هستم. من یکی از مهمترین چیزهایی که جدیدن گفتم، حالا یه ویدیویی هم توی اینستاگرام گذاشتیم، یه پستی گذاشتیم، اینه که وقتی امروز تو می خوای همین امروز، همین الان که داری این ویدیو رو می بینی، مثلا بهت بگم که آقا شما فکر میکنی که حقت اینه که واقعا چقدر بیاد وارد زندگیت بشه، شما کدوم رویاها رو تیک میزنی، چیا رو تجربه میکنی؟ شما قبل از این که بخوای این جواب بدی اول یه مرور میکنی ببینی تو کی هستی، با چی میفهمی تو کی هستی، با مرور گذشته‌ای که بر تو گذشته، یعنی با تمام اتفاقات و محل زندگی تو، بچگی تو، پدر مادر تو، چیزایی که به تو گذشت که باهاشون هم هویت بودی و هویت گرفته بودی، تو خودتو با اونا میشناسی. بعد با اونا یه آنالیز میکنی، میگی بابا تا حالا کسی زیاد ما رو تحویل نگرفته، من معلومه دیگه چقدر میارزم. خب دوباره سوالتون چی بود؟ پرسیدم از شما که شما در مورد خودتون فکر میکنید که چه رویایی دارید و کدوم رویا برای شما محقق میشه. میگی والله به خدا اگر خدا کنه یه ماهی 50 میلیون نه بهتر کنه 100 میلیون بیاد تو حساب ما خیلی خوشحالیم. بهت میگم که آقا تو فکر میکنی که مثلا میتونی خوشحالی رو تجربه کنی تا بی نهایتش؟ یه نگاه میکنی میگی نه، من همه عمرم با غم همزاد پنداری کردم، با افسردگی هم هویت شده بودم. آخه من خیلی بهم ظلم شده، آخه من خیلی خستم، آخه من خیلی آسیب خوردم. یعنی با گذشتمون امروز خودمون رو معرفی میکنیم، چون ما فکر میکنیم گذشته ما شناسنامه ماست. هرگز اینجوری نیست که مثلا به یکی بگی سلام میشه خودتو معرفی کنی، هرگز اینجوری نیست که یکی بگه که یا الانشو بگه بدون در نظر گرفتن تا دیروزش، از بچگی تا دیروزش، یا بخواد آیندهشو بگه، بگم مثلا شما کی هستی؟ بگی من قهرمان جهانم. بگم الان؟ میگی من قهرمان جهانم. بگی آقا الان که نیستی؟ میگی من قهرمان جهانم. پای حرفش بایمیست، چون اصلا آیندهش به گذشتش هیچ ربطی نداره، ولی ما مربوطش میکنیم. واسه اینه که وقتی میخوای یه کسی رو انتخاب کنی، یه چیزی رو انتخاب کنی، یه شغلی رو، یه کاری رو، یه هر چی رو، حتی یه حسی رو، هر چی رو که میخوای انتخاب کنی، با در نظر گرفتن گذشتت انتخابش میکنی. گذشته تو در نظر میگیری، میفهمی تو کی هستی، بعد میگی کی هستم، یه همچین چیزی به من میرسه، بیشتر از این به من نمیرسه. و جالب اینجاست ما بچه که بودیم خیلی جسور بودیم، شجاع بودیم. وقتی رویایی رو میخواستیم انتخاب کنیم بر حسب منطقه و محلمون انتخاب نمیکردیم، با شجاعت و شهامت اون چی که دلمون میخواست انتخاب میکنم. به مرور زمان برو از آدمی که 20 سالش شده، برو از یه بچه 5 ساله 7 ساله بپرس چه آرزویی داری، بعد برو از یه جوان 20 ساله بپرس تو چه آرزویی داری، بعد برو حالا از یه 30 ساله بپرس تو چه آرزویی داری، بعد برو حالا از یه 45 ساله بپرس تو چه آرزویی داری. قشنگ میبینی از 7 سالگی وقتی به 45 سالگی میرسه مدل همون آدمو از همون آدم بپرس. مدل آرزویی که میگه دیگه به 45 سالگی رسیده، انگار کاملا خودش دیگه قطع امید کرده، استانداردهاشو آورده پایین. میگه چی میخوای؟ میگه هیچی، همین که بچه‌هام سالم باشن، یعنی دیگه دهنشو بسته. بابا تو 50 سالته، چرا الان فاز پدر بزرگای مثلا 90 ساله رو به خودت گرفتی؟ یعنی اندازه زندگی که تو الان کردی، آقای 40 ساله، اندازه زندگی که الان کردی به همین اندازه یه رانده دیگه قراره 40 سال دیگه زندگی کنی. برای چی میگی؟ اگه من چیزی نمیخوام بچه هم، اگه تو تموم شدی، تو از بازی اومدی بیرون، کم کم انگار زبونمون رو جمع میکنیم، کم کم انگار عقب نشینی میکنیم، جسارتی که در کودکی داشتیم رو از دست میدیم، شجاعتی که داشتیم رو از دست میدیم. چشمون ترسیده دیگه. حالا دلیلش این نیست که ما ناتوانیم، دلیلش اینه که ما با تمام ناتوانی های دوروبر خودمون همزاد پنداری کردیم، هم هویت شدیم. مثلا من به دنیا اومدم توی خانواده فقیری به دنیا اومدم، چه ربطی به من داره؟ من تازه اومدم، این فقر رو من تولید نکردم، میرم زیر پوشش خانواده فقیر. بعد میبینید بعضی از بچه هایی که توی فقیرانه ترین خانواده زندگی میکنن، ولی از همون اول رویای بزرگی دارن. اونا همین تیپی که من میگم هستن. میگه درسته تو بابامی تو مامانمی، ولی این وضعیت هیچ ربطی به من نداره. مسئول این بیپولی و این جنوب شهر زندگی کردن تو این روستا زندگی کردن من نیستم، من ربطه. من اومدم راند خودم رو برم، من اومدم داستان خودم رو ببرم جلو. میبینیم دیگه، مثلا میبینه بابای بی سواده میگه اینجوری نیست که ارث پدر من به من برسه بی سوادی، منم باید با همین فرمون برم جلو، بابام کشاورزه منم باید کشاورز بشم. ولی شما میبینید بخش عمده ای از فرزندان شغل پدر را دنبال میکنن، کشاورزها بچه های کشاورز میآورن، اما لابلوی اینا بعضی ها در میرن از این وضعیت. طرف توی خانواده فقیری به دنیا اومده بعد یه دفعه زندگی خوش دگرگون میکنه، طرف توی خانواده اومده همه افسردن، میگه خب این من که تازه رسیدم، اصلا این چیزایی که اینا دارن براش عشق میریزن به من نمیخوره، پروندش اصلا هیچ سرش به من نمیخوره، به من چه ربطی داره؟ نه من آورندشم نه مالکشم، نه به من ربطی داره، من تصمیم گرم شاد زندگی کنم. اصلا دوقع اینا رو دیدم همشون افسردن غمگینن، من تصمیم گرفتم برعکس اینا زندگی کنم، چون این اصلا هپی نیستن، خوشحال نیستن. حالا سوال اینجاست، من خودم را چه کسی قبول کردم که هستم؟ بچه کل ماجرا در زندگی یک انسان همین یه تیکه است. من خودم را چه کسی قبول کردم که هستم؟ آیا آن هستم؟ حالا بخواد بفهمی تو کی هستی؟ مثلا میگی من نمیدونم کیم، نگاه کن ببین کجا داری زندگی میکنی، نگاه کن ببین چیا رو داری تجربه میکنی، نگاه کن ببین تو چه لولی هستی، نگاه کن ببین با کیا در ارتباطی، نگاه کن ببین چه اتفاقاتی رو داری تجربه میکنی، نگاه کن ببین چیا دور و بر زندگیته، اونها داره میگه تو کی هستی. نه مثلا 20 سالت شده یا 30 سالت، همین امروز یکی شاگردو اصرار داشت که بگه یه سری اتفاقات تو زندگی من داره میفته که اصلا دست من نیست، دست کیه؟ من بهت میگم تو مالک کل جهان هستی نیستی، ولی مالک جهان خودت که هستی دیگه، اونم نمیخوای گردن بگیری؟ یعنی من میخوام اینجوری بهت بگم آقا تمام اتفاقا، شما یه خونه دارید الان، هر کی توی خونه زندگی میکنه دیگه، شما فکر کن صاحب یه خونه ای، حالا مستاجری یا صاحب خونه ای فرق نداره، توی خونه ای مثل من الان، من یه خونه ای دارم که دارم توش زندگی میکنم. آقا اتفاقاتی که تو کوچه داره میفته باشه، به منش ربطی نداره، اتفاقا من نمیبینمشون، ولی اتفاقاتی که تو محل میفته، اتفاقاتی که تو شهرمون میفته، اتفاقاتی که تو کشور میفته، اتفاقاتی که تو خاورمیانه میفته، اتفاقاتی که تو سیاره زمین میفته، آقا به من مربوط نیست. خوبه؟ من آورندش آفرینندش نیستم. اما این دیگه قابل قبول نیست اتفاقی که مثلا تو خونه من میفته را من گردن نگیرم. من مالک تمام اون شهر و کشور و خاورمیانه و سیاره زمین نیستم، اوکی، ولی مالک این خونه که هست، مسئولیت این خونه با منه دیگه. هرچی ابد مثلا شما فکر کنم در باز کردم مهمون اومدم 10 نفر تو خونه من هستن، بعد مثلا بگن یکی بیاد بگه اینا کیان، بگم من نمیدونم اینا کیان، اینا چجوری اومدن تو خونت. این مسئول اینی که اومد، بعد اومده طرف از تو خونت مثلا آشناتا اومده تو خونت یه دوزی هم کرده، آقا تو بردیش دیگه، مسئولیت اونو دیگه الان یه مثال بود برای داشتم میگفتم بابت این که آقا هر اتفاقی رو تو میبینی میشنوی لمس میکنی و تجربه میکنی، آفرینندش خودتی، در زندگی خودت، در جهان خودت. اگه یکی تو زندگیت هی آزارت میده، به افسردگیت شدت میده، اگر یک آدمی تو زندگی هی داره ازت سوء استفاده میکنه، اگه یکی هست که هی ازت درخواستای نامعقول میکنه و تو نمیتونی بهش نه بگی، ولی تو فشار تو میخوای بگی اینا رو چیکار کنم برن، اینا رو کی آورده، به همونا بگو یه کاری کنه برن. آنچه در جهان خودت تجربه میکنی آفرینش های توست. باید مسئولیت رو بپذیری. من خودم را چه کسی قبول کردم که هستم؟ آیا آن هستم؟ گفتگوهایم وقتی در سرم حرف میزنن مخاطبشان منم؟ آیا آن که گفتگوهایم باهاشون حرف میزنه منم؟ وقتی گفتگون به من میگه بی عرضه یه ترسوی نادونه نمیدونم به درد نخور، این چی بود به اون رضا گفتی؟ این چه حرفی بود به اون اسقر زدی؟ بعد من میگم ببین گوش کنید بچه جمله رو، گفتگوی من میگه ای بی عرضه یه ترسوی بزدل، نتونستی جواب مثلا اسقر رو بدی؟ نه. بعد من میگم نتونستم، نخواستم، نه حالا بذار این دفعه بیاد. تو گفتگوهای سرما یه تیک همین این سکانس رو داشته باش، یه لحظه بزن پاز. این گفتگوه چند تا اسم برد، گفت ای ترسو یه بزدل بی ارزه. اون چی بود به اون گفتی؟ من با این که بهم گفت ای ترسو یه بزدل بی ارزه زیاد کاری نداشتم، با سوتی که ازم گرفته بود کار داشتم، داشتم از اون دفاع. نه من این سوتی رو ندادم. پس من پذیرفتم که ترسوی بی ارزه نمیدونم نادونه، قبول کردم اینو هستم. اون چیزی که گفتی گفتم و قبول ندارم، اونجا باید میگفتم. گفتگوهایم وقتی در سرم حرف میزنن مخاطبشان منم. آیا آن که گفتگوهایم باشون حرف میزنه منم؟ حالا از کجا میخوای بفهمی که گفتگوات دارن با کی حرف میزنن که تو به خودت گرفتی، تو خودت میدونی اونو؟ از کجا میخوای بفهمی؟ از لحن حرفاشون، حرف زدنشون. خوب به گفتگوت نگاه کن، ببین تو رو کی میبینه. من اگه بخوام از خودم بگم گفتگوهای درونی من، میدونید منو کی میبینه؟ چی میبینه؟ یه آدم خدا شده بر من اینجوری، شما رو نمیدونم. گفتگوهای درونی من یه منو یک آدم دوزاریه، به درد نخوره، موزیه، گناهکاره، زشته، نمیدونم بی ارزه، عوضیه، بی مصرف و ناتوان و ترسو و بزدل و و و و هر چیز بده منو اون میبینه. من از طریق گفتگوهای درونیم اینایی که گفتم هستم از نگاه اونا. حالا میخوام خودم هم واقعا همینو میدونم، یعنی اونا منو اینجوری میبینن، انقدر کم میبینن. آیا خودم هم همینقدر خودم رو کم میبینم؟ وقتی به حرفای اونا واکنش نشون میدم نه، یعنی آره دیگه، یعنی چیزی که میگید آره هستم ولی دست از سرم برداره. یا اینا منو کم میبینن، آره اینجوری هستم ولی بالاخره درستش میکنم. واکنش من به آنها نشان میدهد که من تایید میکنم آن چیزی که آنها میگویند من هستم. حسی که اونا به من منتقل میکنن، مدل حرف زدنشون، ادبیاتی که برای من به کار میبرن نشون میده اونا منو کی میبینن. مثلا گفتگوهای درونی من با من صحبت میکنن در مورد موزای خونتو قایم کن، به اینا نده موز بخورن، اینا دیگه نیست دیگه. اینا منو چه دوزاری میبینن که فکر میکنن من کل دست و دلوازیم در حد همینه که یه چایی بدم به بچه ها بخورن، موضع رو قایم کن. و وقتی که من بلند میشم برم موضع رو قایم میکنم، عملا دارم به گفتگوهای درونی میگم خوب منو شناسایی کرد، فهمیدید من دوزاریم، بدبخت بیچارم، دیگه هم پول نمیاد دستم. از روی این علائم میتونی بفهمی که تو هم قبول داری اون چیز، اونجوری که اونا تو رو میبینن تو همونی. آره همونی، حالا یه پر این ور اون ور، ولی همونی. اینو گفتم برای این که شنونده اگر انقدر مشتاقانه گوینده را گوش نکند، گوینده از سر ذوق می افتد. اگر گفتگوی درونی شدید داری، به خاطر نیست که گوینده مشکل اصلی هم، به خاطر که به شنیدن این مزخرفات اعتیاد داری، به خاطر اینکه با شنیدن این مزخرفات یادم میفته کیم، به خاطر اینکه من حاضرم کم باشم ولی باشم، به خاطر اینه که من حاضرم این گفتگوها به من بگن تو هیچ چی نیست، بدبخت بیچاره، حاضرم هویت بدبخت و بیچاره داشته باشم ولی هیچ کس نباشم. بالاخره یه کسی هم دیگه، بدبختم من، بیچاره، ترسو بزدلم، خنگو به درد نخورم، اینا هستم، اینا که بهتر از هیچ کس بودنه. چرا؟ چون من نمیدونم هیچکی باشم، کی میشم، چی میشم، چجوری میشم. حالا این ترس برای چیه؟ چون همین گفتگوها گفتن که یه چیزی بودن بهتر از هیچ چیزی نبودن. و من، گوش کنید اینو، من با شنیدن گفتگوهای درونیم هویت میگیرم. بعضی وقتا گفتگوی درونی نداری، خودت میری میزنی تق تق تق، کسی هست با من حرفی بزنه؟ خب الان گفتگوی درونی من با 4 سال پیش من فرق میکنه. الان با کی دارن صحبت میکنن؟ سلطان امیر خلطوری، استاد استادان، کسی که بنز داره، خونه داره، ملک داره، ویلا داره، باریکلا. خب بگویید ببینم، خاک تو سر امیر خلطوری. دیروز به اون گدایه پول ندادی، بیچاره اون گدایه اگه بهش پول نمیدی دلش را شکاندی. داره ببین مهم نیست چی داره میگه، داره منو محکوم میکنه به اینکه به گدای پول ندادم. یا دیروز یادته اون حرفو زدی دل یکی رو شکوندی، یا اونجا یه ریز زیرابی رفتی، یا یادته. و نگاه کن ببین اونایی که همتراز تو هن چه درآمدهای گنده ای دارن، تو خنگی و چرا اینجوری میکنی، یا اون جلسه رو خیلی خوب برگزار نکردی یا کردی فلان. اینا برام مهم نیست. وقتی اینو دارم با من حرف میزنم، من یادم میاد کیم، دارم حال میکنم، برای این گوش میکنم، هویت میگیرم. وقتی با من حرف میزنن معلومه، پس معلوم میشه من یکی هستم که اینو دارم باش با کی دارم حرف میزنم، با رو هوا کی صحبت میکنم، با من دارن صحبت میکنن. و هر چقدر که این هویت که به خودم گرفتم توسط این گفتگوها تغذیه میشه، بیشتر ادامه پیدا میکنه. اگر میخوای این هویتی که داری از بین بره، این هویت فیک میخوای از بین بره، راه تغذیه رو ببند. گفتگوها رو هرچی بیشتر گوش نکنی، این هویت ضعیفتر میشه به خاطر غذایی که بهش نمیرسه، و هی ضعیفتر ضعیفتر میشه و بین میره. چه کسی در حال شنیدن گفتگوهای درونیم هست؟ اون منم. گفتگوهام چه کسی رو با حرفاشون میترسونه؟ منو. پس من اونم دیگه. از توی اینا میخوام اینو بگم که اگه میخوای به آزادی برسی، اگه میخوای به حس رهایی برسی، اگه میخوای به اصلت برگردی، اگه میخوای به منشأ بودنت برگردی، و چون من یه هویتی رو از خودم ساخته بودم، یه شخصیتی رو از خودم ساخته بودم که خیلی حساس بود، همه چی بهش برمیخورد، خیلی شکننده بود، حالا دیگه میخوام اونو زندگیش نکنم، بعد از اون بیام بیرون. برای اینکه از اون بیام بیرون، بعد اول بدونم که آقا اون فیک بود، اون من اون نیستم. بهتون برای این توضیح دادم، گفتم من میگم من بدشانسم، من خوششانسم، من بیسوادم، حالا باسوادم، من برشکسته شدم، حالا موفق شدم، من فقیرم، من حالا پولدار شدم، من هستم تو همش مشترکه. حالا چجوری هستمه ای تغییر میکنه. من الان غمگین هستم، من الان شاد هستم. ببینید هستمه منم، اصیله، عوض نمیشه. ولی غمگینم، شادم، استرس دارم، الان شجاعم، الان این احساسات، همه اینا هیچ کدومش پایدار نیست. چرا اینو میگم؟ برای اینکه من یه هویت ساختم که اون هویت توش خودم آدمی میشناسم که حساس، زودرنج، همه چی بهش بر میخوره، خیلی شکننده است، همش میترسه. بعد اگر من اون نباشم، نکته جالبش اینه، اگر من اون آدم ضعیف و حساس و شکننده و نمیدونم پرخاشگر نباشم، ترسو نباشم، این گفتگوها دیگر مرا نمیترسانند. وقتی قبول میکنم من اون نیستم، اون یکی از آفرینش های منه، ولی من اون نیستم. وقتی اون میمیره، اون هویتی که آفریده بودمش از توش میام بیرون، میمیره. وقتی من توش زندگی نکنم، اون از زندگی ساقط میشه. وقتی میام بیرون اون میمیره، گفتگوه درونیم کسی که مرده است دوباره نمیمیره. کسی که مرده است را تهدید نمی کنه. کسی که مرده است را غمگین نمی کنه. کسی که مرده است را عصبانی نمی کنه. چون مرده دیگه، من اون نیستم. میام از توش بیرون. آیا آن که گفتگوهای مورد خطاب قرار می دهند منم؟ اگر بخوام من دروغین را نگه دارم، گفتگوهایم با مخاطب قرار دادن من بودنم را مدام تثبیت می کنم. همون چیزی که الان توضیح دادم. بچه در مورد این مبحث هویت یه کوچولو مونده که بعدش میریم سراغ داستان توجه به خود. یکی از درسای مورد علاقه من، توجه به خود. از این یه تایم کوتاهی از جلسه بعدی رو چیز میکنم، حتی جلسه بعدی فکر میکنم سوال جواب درسته. یه تیکه از این داستان هویت مونده، این بخش هویت گرفتن و خارج شدن از هویت‌های دروغینی که به خودمون گرفته بودیم، یه تیکش مونده. بعدش میریم رو بحث توجه که اساره تمام تمرین‌ها آخرش باید برگرده به توجه. حالا دوباره از خودم میپرسم که من در نوع توجه به خودم چجوری آموزش دیدم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. جلسه بعدی جلسه سوال و جواب آنلاین، ضبطم نمیشه، بعدنم داده نمیشه. اگر دوست دارید شرکت کنید باید حضور داشته باشید. I love you برای همتون. خدا نگهدار.